بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم آخوند همانطور که جلسه قبل عرض کردیم تقریر دیگری ارائه کردند از تمسک به اطلاق برای اثبات انحصاری بودن شرط که ظاهر این تقریر تمسک به اطلاق شرط است نه تمسک به اطلاق ادات شرط ایشون اینطور می‌فرمایند برخی گمان کردند که میشه این مقام را قیاس کرد به موارد شک در وجوب تعیینی و تخییری همان گونه که اگر واجبی برای ما بیان شود و شک کنیم آیا این واجب تعیینی است یا واجب تخییری با تمسک به اطلاق میتونیم اثبات کنیم که وجوبش وجوب تعیینی است در ما نحن فی هم اگر شک کردیم که آیا شرطی که در قضیه شرطی آمده یک شرط انحصاری است یا اینکه نه بدل دارد عدل دارد میتونیم انحصاری بودن آن شرط را با تمسک به اطلاق اثبات کنیم همان گونه که تعیینی بودن وجوب را با اطلاق ثابت می‌کنیم میگیم اطلاق میگه این وجوب عدلی این واجب عدلی ندارد در اینجا هم میگیم اطلاق میگه این شرط عدلی ندارد این مثل هم میمون بعد اشکال میگیرم به این مطلب میفرمایند که این دو مقام قابل قیاس به هم نیست شک در تعیینی بودن و تخییری بودن یه مطلبه شک در انحصاری بودن یا نبودن شرط مطلبی دیگر مع الفارقند اینها اینطور نیست که اگه بتونیم در موارد شک در تعیین و تخییر تمسک به اطلاق کردیم در اینجا هم بتونیم تمسک به اطلاق کنیم اینا با هم متفاوتن تفاوتشون از چه جهته؟ می‌فرماید تفاوت از این جهته که در جایی که ما شک بکنیم در این که آیا واجب تعیینی است یا واجب تخییری وجوب تعیینی و وجوب تخییری دو سنخ از وجوبند یک سنخ نیستن یعنی واجب تعیینی سنخن متفاوت است با واجب تخییری نحوه تعلق هر یک از وجوب تعیینی و تخییری به واجب با نحوه تعلق دیگری متفاوت است در وجوب تخییری تعلقش به واجب به نحوی است که واجب عدل دارد در حالی که در وجوب تعیینی تعلقش به واجب فاقد چنین خصوصیتی است پس اگر تخییری شد یک خصوصیتی یک نحوه خاصی در این تعلق وجوب وجود دارد که اگر تعیینی باشد دیگه این خصوصیت وجود نخواهد داشت اون خصوصیت چیه؟ عدل داشتن شریک داشتن پس نحوه تعلق ها متفاوته میگیم این یه جور وجوب این یه جور دیگه از وجوب بنابراین در اونجا در موارد شک در تعیین و تخییر میتونیم اینطور بگیم چون نحوه تعلق وجوب تخییری به واجب دارای معونه زائده است، یعنی به نحوی است که واجب عدل پیدا می کند، وقتی شک کردیم آیا چنین معونه زائده ای وجود دارد یا نه، با تمسک به اطلاق چکار میکنیم؟ نفی میکنیم معونه زائده را. وقتی نفی معونه زائده شد اثبات میشود تعیینی بودن وجود. این میشه جایی که شک در تعیین و تخییر داشته باشه. اما ما نحنفی در مانح نفی اینطوری نیست. چرا؟ برای اینکه در مورد شرط، اینکه شرط دارای عدل باشد یا نباشد، در شرطیت آن هیچ نحو دخالتی ندارد. شرطی که در قضیه شرطیه آمده چه عدل داشته باشد چه نداشته باشد، تأثیری در شرطیت آن برای جزا نمیذاره. اینطور نیست که بگیم اگر این شرط عدل داشته باشد نحوه شرطیت آن ثبوتاً معونه زائده ای دارد به نسبت به حالتی که عدل نداشته باشد، تا اینکه بعد بگیم حالا پس در مقام اثبات ما میایم با تمسک به اطلاق این معونه زائده رو نفی میکنیم و ثابت میکنیم که این شرط شرط منحصر است. اگر هم ذکر شرط برای عدل لازم باشد، ذکر عدل برای شرط لازم باشد، نه از این جهت که عدل داشتن یا نداشتن دخیل در شرطیتشه، دخیل در شرطیتش نیست، فقط برای بیان تعدد، فقط از این جهت، وگرنه شرطیتش هیچ فرقی درش ایجاد نمی شود. پس قیاس این دو مقام با هم مع الفارق است. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند اینه: شما در جایی می توانی تمسک به اطلاق کنی که دو سنخ داشته باشیم. بگی اگر منحصره باشد شرط، شرطیتش یه جوره، اگر منحصر نباشد شرطیتش یه جور دیگه است. همان گونه که در وجوب اینطور میگی، در واجب تعیینی و تخییری میگی اگر وجوب تعیینی باشد یه جوره، واجب وجوبش یه جوره، یه سنخه، اگر تخییری باشد یه سنخ دیگه است. باید بتونی دو سنخ درست بکنی، اون وقت بگی حالا این سنخ معونه زائده دارد، این یکی سنخ فاقد معونه زائده است، پس اگر من معونه زائده رو با اطلاق نفی کردم این سنخ فاقد معونه زائده چی میشه؟ اثبات میشه. که در وجوب تعیینی و تخییری این کارو میکنی. در ما نحن فیه در خصوص شرط چون هیچ فرقی نمی کند در شرطیت که آیا این شرط عدل داشته باشد یا نداشته باشد، تأثیر در نحوه شرطیت آن نمی گذارد. چون تأثیری ندارد و دو سنخ نداریم، پس با تمسک به اطلاقم هیچ کدام اینها قابل اثبات نیست. این در واقع همان مطلبی است که جلسه قبل عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی اشکال گرفته بود به آخوند در بیان سابقه ایشون، که شما که خودت این بیانو داری چرا جور دیگه داری بیان میکنی، اینجوری باید بیان کنی. عرض کردیم آخوند خودش این بیانو داره، بیانشو اینجا گفته. محقق اصفهانی میگه اونجا هم در اون بیان سابق هم همین گونه باید اشکال میکردی، نه به اون نحوی که سابقا بیان شد. مرحوم میرزای نائینی، از اینجا دقت کنید به مطلب، چون میخواییم برگردونیم مطلب و ببینیم که آیا میشه این اطلاق را تمام دانست یا نه. مرحوم میرزای نائینی اشکال گرفته فرمایش آخوند، میگه آقا این اشکال شما وارد نیست و تمسک به این اطلاق درست. ایشون میفرماید که این اشکالی که شما میگیرید در صورتی وارد خواهد بود که کسی بیاد بخواد تمسک کنه به اطلاق جزا و اثبات کند که ترتب جزا بر شرط به نحو ترتب معلول بر علت منحصره آن است، که اون وقت شما اشکال بگیری بگی آقا ترتب معلول بر علت منحصره با ترتب معلول بر علت غیر منحصره هیچ فرقی با هم نداره. اگه کسی بخواد اینجوری تمسک بکنه به اطلاق، بله اشکال شما وارد. بخواد بگه آقا ما دو جور ترتب معلول بر علت داریم، یک ترتب معلول بر علت منحصره، دو ترتب معلول بر علت غیر منحصره، شما بیای اون وقت بهش بگی که نخه ما دو جور ترتب معلول بر علت نداریم، معلول بر علت ترتبش واحده، میخواد منحصره باشد میخواد غیر منحصره باشد. اما ادعا این نیست، کسی که داره اینجا تمسک به اطلاق میکنه اصلا اینجوری نمیخواد بیان کنه. پس چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماید که اطلاق را اینجوری باید بیان کرد و اینجوری تقریر کرد. اولا، حالا من دارم مبنای میرزای نائینی رو میگم ها، اینا که دارم میگم بعضا با مبانی خود بنده متفاوته، اشکال نگیرید شما چرا قبلا پس اونجوری گفت، دارم حرف ایشون رو تقریر میکنم براتون. ایشون میفرماید اولا ما قبول داریم که ترتب جزا بر شرط مدلول وضعی قضیه شرطیه نیست. ما قبول کردیم که هست، مرحوم نائینی میگه نیست. ترتب جزا بر شرط مدلول وضعی قضیه شرطیه، ایشون میگه درسته، منم قبول دارم نیست. اما متفاهم عرفی از سیاق قضیه شرطیه این است که چنین ترتبی وجود دارد. عرف وقتی قضیه شرطیه رو میبینه ازش این برداشت رو میکنه که جزا مترتب است بر شرط. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشود تقیید جزا به شرط، جزا مقید میشود به وجود شرط. البته در کجا؟ در غیر آن قضایایی که بیان شدند برای بیان تحقق حکم به تحقق موضوعش، مثل ان رزقت ولدن فختنه، مثلا ان رزقت ولدن فختنه، میگه در این قضايا چون شرط چیه؟ چیزی به جز موضوع حکم نیست. اینجا معلومه نمیخواد چیز زائدی بیان کند، معلوم است که هر حکمی مقید است به اینکه موضوع داشته باشد، بدون موضوع حکم نداری مثلا. پس در صدد افاده معنای زائدی نیست، فلذا این قضایا رو میگیم مفهوم ندارد. در غیر این قضایا که شرط چیزی به جز موضوع خود حکم است، مثل انجا ازیدون فاکرم هم مثلا، در چنین قضایایی متفاهم عرفی این است که جزا داره مترتب میشه بر شرط، پس جزا مقید به وجود شرط است. این از یک طرف. اینو داشته باشیم. از طرف دیگر تقیید به یک قید همان گونه که متفاوت است با تقیید به دو قید منضم به هم دیگر، به همان ترتیب فرق می کند با تقیید به دو قید به نحو علل بدل. شما نمیتونید بگی تقیید در همه اینا یه جور، نه، تقیید متفاوت. این که شما بیاید جزا رو مقید کنی به یک قید لا غیر، این یه جور تقییده. این که تقییدش کنی به دو قید منضم به هم، این یه جور تقییده. این که مقید کنی به قیدی که بدل دارد یا به دو قید به نحو علل بدل، این یه جور دیگه تقییده. این تقییدها با هم دیگه متفاوت، تفاوت سنخی داره، یعنی دو جور داره تقیید میشه. نحوه تقیید متفاوت است. این که شما بخوای یه چیزو فقط به الف را فقط مقید کنی به ب، یه جور داری تقیید انجام میدی، یه رابطه بین اینا برقراره. این که مقید کنی به ب به اضافه جیم، اون وقت رابطه بین الف با اینها فرق داره، با ب فرق میکنه با جایی که فقط مقید به ب شده بود. این که مقید کنی به ب یا جیم، باز هم رابطه میگه چیه؟ متفاوته با اون حالت اول. رابطه اینها، هر کدام اینها یه جور رابطه است، یه سنخ رابطه است. در نتیجه بر مولایی که در مقام بیانه لازم است اگر خصوصیت زائده ای در تقیید وجود دارد اونو بیان کنه، اگر بیان نکرد ما میتوانیم با تمسک به اطلاق خصوصیت زائده رو نفی کنیم. همان گونه که در استفاده وجوب تعیینی از صیغه اینطور گفته میشه، میگن اطلاق آن اقتضای این را دارد که با اتیان چیزی که احتمال عدل بودن آن میرود هنوز ساقط نشده باشد. وقتی شما نمیدانی آیا این وجوب تعیینی است یا تخییری، میگه اگر تخییری باشد چی میشه؟ اگر من عدل را به جا آورده باشم دیگه واجبی متوجه من، دیگه وجوبی متوجه من نیست به واسطه این دلیل. مثلا گفته سل صلات الجمعه فی عصر الغیبه، نمیدانی وجوبش تعیینی است یا تخییری، میگی اگر تخییری باشد با خواندن نماز ظهر وجوب جمعه از من چی شد؟ ساقط شد. اگر تعیینی باشد این وجوب با خواندن نماز ظهر هنوز هم باقی است و ساقط نشده. من نمیدانم آیا وجوب این به نحوی است که با خواندن نماز ظهر ساقط می شود یا نه، خواندن نماز ظهر سبب سقوط آن نمی شود. اخذ به اطلاق می کنم، میگم با خواندن نماز ظهر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت از من ساقط نمی شود. اینجا هم همینطور میگم، میگم من نمیدانم این شرطی که در قضیه شرطی آمده عدل دارد یا ندارد. اگر عدل داشته باشد معنیش اینه با وجود آن دیگه جزا مقید به این نیست، چون با وجود عدل جزا میتونه چی بشه؟ محقق بشه. وقتی محقق شد دیگه مقید به این شرط نخواهد بود، با وجود عدل دیگه مقید به شرط نخواهد. نمیدانم آیا وجود عدل سبب می شود که دیگه چنین تقیدی وجود نداشته باشد، جزا دیگه مقید به شرط مذکور در قضیه نباشد، یا نه اون چیزی که احتمال عدل بودنش می رود اگر هم باشد باز هم این شرط چیه؟ قید برای این جزاست. میام چکار میکنم؟ تمسک میکنم به اطلاق، با اطلاق ثابت میکنم که هنوزم بلو با وجود آن چیزی که احتمال عدل بودنش میرود، هنوزم شرطیت این سر جای خود باقی است. اگر بخوایم واضح‌تر بیان کنیم فرمایش مرحوم میرزای نائینی رو که ایشون چی داره میگه، میشه اینطوری گفت: به بیان دیگر، مرحوم میرزای نائینی برای اثبات انحصاری بودن شرط داره تمسک میکند به اطلاق احوالی شرطیت مقدم برای تالی. اطلاق احوالی شرطیت مقدم برای تالی، همان گونه که در موارد شک در تعیین و تخییر که سابقا بحثش گذشته، اونجا هم ما عرض کردیم با تمسک به اطلاق احوالی میتوان تعیینی بودن وجوب را اثبات کرد. اطلاق دیگر نمیتونه اونو اثبات بکنه. بیانای دیگری که برای اطلاق در اونجا گفته شده بود هم دارای اشکال بود، اما با تمسک به اطلاق احوالی میشد تمسک کرد بهش و تعیینی بودن وجوب را اثبات کرد. در اینجا هم همین کارو ما میخواییم بکنیم، داریم تمسک میکنیم به اطلاق احوالی. اطلاق احوالی چی؟ شرطیت مقدم برای تالی. چطور تمسک میکنیم؟ بیانش چیه؟ بیانش اینه: اگر شک کردیم، ما میدانیم این شرط شرط برای این جزا حتما هست، اینو قضیه شرطیه داره چیکار میکنه؟ بیان میکنه مفاد ادات شرط است، شرطیت شرط برای جزا، تو این بحثی نداریم. حالا اگر شک کردیم که اگر به جای شرط یه چیز دیگری باشد، آیا هنوز شرطیت شرط برای جزا باقی است؟ هنوزم با وجود آن شیئی که مشکوک است کفایتش برای تحقق جزا، آیا هنوز هم شرطیت شرط برای جزا با وجود آن باقی است یا دیگه باقی نیست؟ اگر اون باشد کفایت میکند. میتونیم چی کار کنیم؟ تمسک کنیم به اطلاق احوالی شرطیت شرط، بگیم در جمیع احوال ولو در حالتی که آن شیء مشکوک وجود داشته باشد، شرطیت شرط برای جزا هنوز باقی است. وقتی شرطیت شرط برای جزا ثابت شد، معنیش چیه؟ معنیش این است که آن چیزی که احتمال می‌دادی کفایت بکند برای وجود جزا، کفایت نمی‌کند. یعنی چی؟ یعنی شرط عدل ندارد. اصلا عدل داشتن یعنی چی؟ یعنی اینکه شرطو برداری، چیز دیگه بذاری به جاش، کفایت کند برای تحقق جزا. عدل داشتن یعنی همین دیگه. یعنی شرطو بذار کنار، حذفش کن، یه چیز دیگه بیار بذار جاش، عدلشو بیار بذار جاش، این هم اگه باشه جزا هست ولو شرط نباشه. ما با تمسک به اطلاق احوالی ادات شرط ثابت می کنیم که شرطیت شرط برای جزا فی جمیع الاحوال است. یکی از آن احوال چه حالتی است؟ حالتی که وجود داشته باشد، چیزی که احتمال می‌دهیم عدل برای شرط باشد. در این حالت هم هنوز این شرط شرطیت دارد. وقتی شرطیت دارد یعنی چی؟ یعنی چیز دیگر پس جایگزین آن نمیتونه بشه. چیز دیگر جایگزینش نمیتونه بشه یعنی چی؟ یعنی علت منحصره است، یعنی عدل ندارد. پس بیانی که مرحوم میرزای نائینی داره توی مسئله متفاوت شد با بیانی که مرحوم آخوند داره. فلزایشون فرمود آقا شما داری بد بیان میکنی، اشکال میگیری، اونجوری بیان نکن. بله اگر اونجوری بیان کنی بگی شرطیت شرط متفاوت است، آیا منحصر باشد یا نباشد شرطیتش با هم اختلاف سنخی پیدا میکنه، اشکال رو میتونی همونجوری وارد کنی. اما اگر آمدی اینجوری بیان کردی که ما داریم میگیم، تمسک کردی به اطلاق احوالی ادات شرط، اون وقت دیگه اون اشکال وارد نخواهد بود. ما به سنخ شرط کاری نداریم، بگیم آقا شرطیت سنخن متفاوت است. ما یه چیز دیگه میگیم، میگیم این شرطیت در هر حال باقی است. شرطیت شرط برای جزا در هر حال باقی است. با تمسک به اطلاق من اینو اثبات میکنم که این شرطیت در هر حال موجود است برای جزا، ولو در صورتی که وجود داشته باشد چیزی که احتمال میده هم عدل این شرط باشد. و وقتی اثبات کردم بقای شرطیت را، لازمش چیه؟ نفی عدل برای شرط و انحصاری بودن شرط. این بیان مرحوم میرزای نائینی است از نحوه تمسک به اطلاق ادات شرط. این بیان فی حد نفسه بیان تمامی است، اما بر اساس مبنای میرزای نائینی تمام نیست. ایشون یه مبنای اتخاذ کرده، بر اساس مبنای خودش این اطلاق رو نمیتونه تمسک کنه بهش. اما بر اساس مبنایی که ما اتخاذ کردیم میتونیم بهش تمسک کنیم. چرا؟ فرق مبنای میرزای نائینی با ما در کجا بود؟ به ما هد انشالله جلسه بعد عرض. صلى الله على محمد وآل محمد.